بده، بخواد نقشه بده، دستور بده، این کارو بکن، اون کارو نکن. خدایی که ولایت و سرپرستی بخواد داشته باشه اینو قبول نداره. خدا رو فقط به عنوان خالق. شما شیطان رو ببینید در قرآن به عنوان یه موجودی که حالا از جن بوده دیگه، شیطان خدا رو به عنوان خالق قبول داره. این تو متن قرآنه. شیطان به خداوند متعال عرض کرد که خلق تنی من نار و خلق تهو من تین، خدای منو از آتیش خلق کردی، آدم رو از گل، از خاک، من در مقابل او سجده بکنم؟ تو منو از آتیش، یعنی خدا رو به عنوان خالق قبول داره، میگه تو منو اینجوری خلق کردی، اونو اونجوری. قیامت رو هم قبول داره که گفت خدای به من مهلت بده، فانذرنی الی یوم یبعثون، تا قیامت به من مهلت بده. ببینید خدا رو قبول داره، اما خدا رو فقط به عنوان خالق، بیشتر از این دیگه نه. خدایی که بخواد دستور بده اینو دیگه زیر بارش نرفت. همین که خدا گفت سجده کن به آدم، این به صلاحته، این کارو انجام بده، اینجا زیرش زد و قبول نکرد خدا رو. یه عده از آدم ها هم اینجوری هن. یکی از فلاسفه آلمان اواخر قرن 19 میلادی به نام نیچه، این یه داستانی داره به نام مرگ خدا، تو تاریخ فلسفه معروفه. نیچه میگه که این داستان کوتاهه، میگه یه روزی یه کسی با یه چاقو، یه چاقوی خونی اومد وسط میدان شهر، آسیناش هم بالا زده بود، این چاقو رو گرفت بالا، گفت مردم میدونید چه خبر شده؟ همه دورش جمع شدن که چه خبر شده؟ اینم وایساد که همه جمع بشن. وقتی همه جمع شدن گفت مردم من با این چاقو خدا رو کشتم، برید هر کاری دیگه دلتون بخواد بکنید بکنید. اینو نیچه نقل کرده به عنوان داستان مرگ خدا. میدونید مقصود نیچه از این داستان چیه؟ مقصودش اینه که این داستان داستان زمان ماست، البته تو دنیایی که او زندگی میکرد، یعنی دنیای غرب. این داستان داستان زمان ماست که خدا مرده، خدا مرده، دیگه تو زندگی جدی مردم حضور نداره، خدا به حاشیه رانده شده، خدا رو کنار زدن. خدا رو کنار زدن، کی جای خدا نشسته؟ خود انسان، خودش نشسته داره خدایی میکنه. ما چه نیاز به دین داریم؟ خودمون، اقتصادمون، هنرمون، ورزشمون، تفریحمون، خودمون کارهای خودمون رو اداره میکنیم، نیازی به دین نداریم. اینم دسته دوم آدم ها. این همونی هستش که حضرت امام رضوان خدا بر امام یه موقع این خاطره رو امام نقل میکرد، میگفت اون موقعی که منو گرفته بودن، سال 42-43 بود، یعنی یه چیزی بود مثلا 47-8 سال پیش، حضرت امام رو که گرفته بودن تو زندان بود، رئیس شهربانی اون زمان رفته بود خدمت امام، به ایشون گفته بود که آقا شما روحانی هستی، شما آدم مقدسی، شما باید مسجد باشی، چی کار به سیاست داری؟ سیاست یعنی دروغ، سیاست یعنی حقبازی، سیاست یعنی پدرسوخته‌بازی، اینو بسپارید به ما، شما چی کار به این چیزا دارید؟ امام فرمود که اون سیاستی که به این معناست مال شما، از اون اول ما دنبالش نبودیم، اما سیاستی که به معنای اینه که آدم اداره بکنه وضعیت بندگان خدا رو، به سمت خدا ببره، اون سیاست اهل بیت اولین کسانی بودن که دخالت توش کردن و دین خدا به ما اجازه نمیده کنار بشیم. تو زیارت جامعه کبیره میخونید به اهل بیت خطاب میکنیم و انتم ساست العباد، زیارت جامعه کبیره ها، به اهل بیت میگیم شما سیاست مدارهایی هستید، ساست العباد، که بندگان خدا رو سیاست میکنید، مدیریت میکنید، اداره میکنید. اینم دسته دوم که خدا رو قبول دارن فقط به عنوان خالق، نه به عنوان مدیر ولی. دسته سوم آدم ها که خیلی از ماها تو این دسته سومی، دسته سوم کسانی هستن که خدا رو قبول دارن، هم به عنوان خالق قبول دارن که عالم رو آفریده، هم به عنوان ولی قبول دارن که خدا همه کاره عالمه، سرپرسته، پروردگار عالم، هم تو عالم تکوین، تو عالم هستی مقدرات رو رقم میزنه، خدا تقدیر میکنه دیگه، مرگ هر کسی رو، زندگی هر کسی رو، روزی هر کسی رو، صحت سلامتی یا مریضی او رو خدا مقدر میکنه، عافیت یا بلا رو، فقر یا ثروت رو، هم خداوند متعال ولایت در تکوین داره، ولایت تکوینی و عالم تکوین و هستی رو سرپرستی میکنه، هم پروردگار عالم دین رو فرستاده ولایت تشریعی که قوانین رو بیان بکنه، بکن و نکن تو کارهای زندگی، تو عبادات چه کار بکن چه کار نکن، تو معامله و تجارت چی درسته چی غلطه، چی حلاله چی حرامه. اگه بخوای معامله کنی، تجارت داشته باشی، تو اجاره، تو بیع، خرید و فروش، تو هر چیزی دیگه، هم تو ازدواج، هم تو طلاق، هم تو ارث، هم تو دیه، هم تو قضاوت، تو همه چیز عرصه‌های زندگی خدا بکن و نکن داره و دستورات داره که ولایت تشریعی اصطلاحاً بهش گفته میشه. تو عالم تشریع و قانونگذاری خدا ولایت و سرپرستی داره، هم ولایت تکوینی هم تشریعی. اینو هممون قبول داریم. دسته سوم آدم‌ها کسانی هستن که همه این حرفا رو قبول دارن که خدا ولی عالم هست، اینو قبول دارن. منتها نقطه ضعف این دسته سومی ها میدونید چیه؟ که عرض کردم شاید خیلی از ماها هم تو این دسته سوم باشیم. نقطه ضعف این دسته سوم این هستش که در این حال که اینو قبول دارن، اما گاهی موقع ها اعتراض دارن به بعضی از مقدرات خدا، به بعضی از تدبیرهای خدا، یا به بعضی از دستورهای خداوند متعال اعتراض دارن، ظلم میدونن نعوذ بالله بعضی از کارهای خدا رو، بعضی از قوانین خدا رو نعوذ بالله ظلم میدونن. حالا من نمونه هاشو عرض میکنم خدمتتون. خدا چرا اونو اینجوری کرده، چرا اون یکی رو اونجوری آفریده، چرا اونو اونجوری کرده، و اون وقت تو دلشون یا حتی رو زبانشون اعتراضشون رو میگن. من یه موقع توی بیمارستان بودم، یه خانومی پشت در به اتاق عمل بود، معلوم بود که یه مریض سختی داره که تو اتاق عمل دارن عملش میکنن. بلند بلند میگفتی که حالا ما میشنیدیم از این باب بود، بلند بلند میگفتش که خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که دادی، اگه شفا ندادی نه من نه تو، نه نمازی میخونم نه روزه میگیرم، هیچی، قهر قهر. خب ببین، این اون کسیست که زیر بار مقدرات خدا نمیخواد بره. خدایا اگه این مریض ما رو شفا دادی که خوب خدایی هستی، اگر شفا ندادی دیگه من با تو کاری ندارم. ببینی این اعتراض داره به مقدرات الهی، تسلیم نیست، راضی نیست به تقدیرات خدا. یا بعضیایی که الان متاسفانه گاهی موقع ها تو این تفریحات جوانای ما تو دانشگاه ها این مسئله رو خیلی راه انداختن و ترویج کردن که ما تا عقلمون نپذیره یکی از احکام دین رو زیر بار نمیریم، قبول نمیکنیم، تا فلسفه‌ش رو نفهمیم که چرا رقص در اسلام حرامه، چرا روابط دختر و پسر با هم دیگه حرام باشه، چه عیبی داره که با هم دیگه دوست باشن. باید عقلمون اینو، یعنی تا عقلمون اینو نپذیره ما تسلیم نیستیم. چرا حجاب واجب باید باشه؟ چرا تقلید باید بکنیم؟ انسان که نباید تقلید بکنه که، چرا تقلید بکنیم؟ البته ما قبول داریم خیلی از این چراها، خیلی از این شبهه ها و وسوسه ها چیزاییست که از اون ور مرز اومده متاسفانه و تو ذهن جوانهای ما شبهه درست کردن، ولی به هر حال بعضی اینو پذیرفتن. بنابراین دسته سوم آدم ها آدم هایی هستن که دین رو قبول دارن، خدا رو قبول دارن، قبول دارن که خدا همه کار هست، ولایت تکوینی و تشریعی خدا رو قبول دارن، باور دارن، اما با این وجود راضی نیستن، تسلیم نیستن. اما دسته چهارم آدم ها کسانی هستن که خدا رو همه جوره قبول دارن، هم به عنوان ولی و سرپرست، به عنوان کسی که در همه جا اداره دست اداره زندگی و عالم باید دست او باشه، و هم راضی هن، تسلیم هن، هیچ اعتراضی حتی تو زوایای قلبشون هم نیست به خدا، یک ذره نق به خدا نمیزنن. این همونی هست که حافظ گفت، خدا رحمت کنه حافظ رو، پیر ما گفت خطا بر قلم صنع نرفت، آفرین بر نظر پاک خطا پوشش باد. اون کسانی که میگن تو این عالم هیچی خطا نیست، هیچی اشتباه نیست، هر کاری خدا کرده قشنگه. کسی داره این عالم رو اداره میکنه که هم دانای مطلقه، هم تواناست، هم مهربانه، اصلا مهربانی رو او خلق کرده، هم نیاز هر کسی رو میدونه، هم هیچ بخلی نداره، به اندازه ظرفیت هر کسی براش میفرست، یه همچی کسی داره عالم رو اداره میکنه. دسته چهارم اینجور آدم هایی هستن که راضی هن به مقدرات الهی، به تدبیر خدا کاملا راضی هستن. اینا کسانی هستن که ولو در زندگی مشکل دارن ها، ممکنه تو زندگی سختی داشته باشن، فقیر باشن، بلا داشته باشن، مریض باشن، ولو در زندگی مشکل دارن، اما با زندگی مشکل ندارن، با زندگی سر جنگ ندارن، با فلک و ملک بد و بیرا نمیگن. در زندگیشون اتفاقا اینجور آدم ها شاید خیلی هم مشکل زیاد داشته باشن، اما با زندگی سر جنگ ندارن، همیشه زبانشون شاکره، شکر خدا رو میگن، دلشون خوشه، تو نعمتها و راحتیها شکر میگن، حتی تو بلا هم شکر میگن. الله اکبر. اینجور آدم ها هست؟ بله. اینا چجوری میبینن عالم رو؟ اینا دیدشون چجوریه؟ اینا دیدشون چجوری هستش؟ گفت منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالوده هم به بد دیدن. اینا بد نمیبینن، قشنگ میبینن کارهای خدا رو. رضاست که شما ببینید تو بلا هم شاکرن. ماها خیلی هنر بکنیم موقع بلا صبر بکنیم، کف نگی، تو بلا صابر باشیم، اما اونی که تو بلا شاکر باشه دیگه خیلی هنره، اون دیگه خیلی هنره. این که شما میبینید ابا عبدالله علیه السلام، اون بزرگوار، تو بلای عاشورا که ما نمیفهمیم، واقعا متوجه نمیشیم، خدا رحمت کنه آقای بهجت رو، میفرمود بلای سید الشهدا با همه اون چیزایی که میگن گاهی موقع ها، مثلا سخنرانا و مدها تو ایام عاشورا که چه بلاهایی بود، با همه بالا پایینش، با همه کم و زیادش، یک صدم اونی هم نیستش که اتفاق افتاده بود، یک صدم اون چیزی که اتفاق افتاده بود هم نیست، اینقدر حجم بلا سنگین بود تو عاشورا. اما شما نگاه کنید تو همون بلای سنگین شب عاشورا، امام حسین آنچنان حمد میگه خدا رو که ما اون موقع که در نعمت و ناز هم هستیم اینجوری خدا رو حمد نمیگه، راضی بنه. وقت اینجور آدمایی که هم خدا رو باور دارن، هم خدایی خدا رو باور دارن و راضی هن، اینجور آدم ها هیچ موقع نمیشکنن، هیچ موقع بنبست ندارن، هیچ موقع افسردگی ندارن. اینایی که میبینید به ته خط میرسن افسرده میشن یا احیانا خودکشی میکنن، اینجور آدم هایی که میشکنن، اینا یا خدایی خدا رو باور نکردن یا نپسندیدن، راضی نیستن. تقدیر رو تنبلی کردن و پاروپا گذاشتن و دست به سیاه و سفید نزدن معنا نکنیم. همچنین تقدیر رو یه معنای جبری نکنیم که خدا یه نقشه‌ای داره که به زور اون نقشه رو ما باید توش عمل بکنیم و بازی بکنیم توش. یه لباسیست که به زور تن همیم. نخه، تقدیرات خدا کاملا بسته به ماه، بسته به تلاش ما، بسته به لیاقت ما، بسته به ظرفیت ما. خدا به اندازه ظرفیت هر کسی تو ظرفش چیز میندازه. اگه آدم ظرفیتش بزرگ باشه تقدیرش خیلی چیزا میشه، اگه ظرفش کوچیک باشه تقدیرش کم میشه. ظرفیت ها دست خودمونه. لباسی که خدا میدوزه به اندام ماست، به اندام هر کسیست. اندام ما دست خودمونه که این اندام بزرگ باشه یا کوچیک باشه، دست خودمونه. امیرالمومنین نشسته بود زیر یه دیواری، داشت خراب میشد این دیوار، یه نفری هم اونجا نشسته بود. حضرت امیر بلند شد از زیر این دیوار رفت یه طرف دیگه. یه کسی به امیرالمومنین گفت آقا از قضا و قدرت خدا داری فرار میکنی، از تقدیر خدا داری فرار میکنی. خب اگه تقدیر دین باشه که نریزه نمیریزه، تو داری فرار میکنی. حضرت فرمود که افر من قضاء الله، من قدر الله الا قضاء الله. دارم از یه تقدیر فرار میکنم به یه تقدیر دیگه. اگه اینجا بشینم کاری نکنم، خب این دیوار رو خراب میشه. این تقدیرم اینه، در اثر چی؟ در اثر کم عقلی خود آدم. اگر بلندشم برم اون بر عاقلانه کار بکنم که حضرتم همین کار رو کرد، تقدیرم اینه که خراب نمیشه. چرا شما فکر میکنید تقدیر همیشه یه چیز معینیست؟ تقدیر بسته به کارهای ماست. تقدیر شما اینه که عمرت 60 سال باشه، سله رحم بکنی تقدیر دیگه میشه 70 سال. درسته؟ تقدیرها لباسیست که خدا میپوشونه به تن آدم ها به اندازه قامتشون، اما قامت آدم ها دست خودشونه، میتونن بزرگ بشن میتونن کوچیک بشن. پس نه تنبلی و نه جبر، مجبور بودن. تقدیر سادش اینه، اونی که ما باید به خدا راضی باشیم، به تقدیرات الهی راضی باشیم، خیلی سادش اینه. تو زحمتتو بکش، وظیفتو انجام بده، کارتو انجام بده، اما اون نتیجه هرچی شد نتیجه رو بسپار به خدا. به تعبیر دیگه تو بندگی تو بکن، خدایی رو بسپار به خدا. تو بندگی تو بکن، کارتو انجام بده، هیچ تنبلی نکن، اما اون نتیجه رو واگذار کن به خدا. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق رجب‌علی خیاط رو که حالا اسمش رو شما هم بزرگوارا شنیدید، این آدم متدین و بزرگوار. ایشون میگه من یه مرتبه داشتم یه جایی میرفتم، یه فکر مکروهی اومد برم انجام بدم، یه کار مکروهی، نقل نکرده که اون کار چی بوده، میگه یه کار مکروهی رو تو ذهنم اومد که رو انجام بدم. همینجور که میرفتم پشیمون شدم، گفتم ولش کن، نرفتم. داشتم از خیابون رد میشدم، یه قافله شتر، یه چند تا شتر داشتن عبور میکردن، من وایسادم این شتر را رد بشم، بعد برم اونور خیابون. اون شتر آخری یه لگد پرت کرد به من که اگه جا خالی نداده بودم قطعا ضربه خورده بودم. رفتم تو یکی از مسجدهای همون دوروبر، حالا آدمی که رند باشه ببینید حواسش جمع باشه، میگه رفتم یکی از مسجدهای همون دوروبر اون خیابون. من تو پرانتز خیلی کوچولو خدمتتون عرض دارم، در روایت هست یه خار تو دستتون میره، یه تیق میره تو دستتون، پاتون گیر میکنه به یه سنگی، حالت زمین خوردن بهتون دست میده، شب یه کابوسی میبینید، یه مرتبه از خواب میپرید، یا مثلا فرض کنید یه تبی گاهی موقع آدم میکنه. تمام اینا در روایت داره که اینها رو حسابه، این چیزای ریز ریز که ماها معمولا میگیم شانسی بود یه تیق رفت تو دستم، همچنین اتفاقی پا گیر کرد به یه سنگی خوردم زمین، اتفاقی چیه؟ این چیزای ریز ریز حساب داره، تا چه برسه اگر کسی تو کسب و کارش بیبرکتی افتاده باشه، تا چه برسه به این که اگر کسی نمازشو نتونه صبح بلند شه قضا بشه. خودتو واکاوی کن ببین چه کار کردی که این بلا به سرت اومد. یه تیغ تو دست میره در روایت داره، اتفاقی نی، شانسی نیست، حساب داره. عاشق رجب‌علی خیاط چون حساب دستشه، میگه لگد شتر که اومد به سمت من، رفت توی مسجدی شروع کرد توسل کردن که خدای این لگد برای چی به سمت من اومد. خیلی ها تو خیابون بودن دیگه، چرا این لگد به سمت من پرد شد؟ میگه به من فهموندن که این لگد تاوان اون فکر مکروهی بود که کردی. البته این برای من و شماها نیستا، این برای اون کلاسه که خدا همونم ازش توقع نداره، همون فکر مکروه رو. میگه به من فهموندن که این لگد شطور تاوان اون فکر مکروهیست که کردی. میگه من برگشتم گفتم خدای خب من که نکردم که، من پشیمون شدم. میگه به من گفتن خب اون لگدم که بهت نخورد، بادش از بغل گوشت رد شد، بفهمی این ملک خدایی هم داره، حواستو جمع کن، عالم بی حساب کتاب نیست، هیچ چیز اتفاقی و تصادفی نیست. این خیلی مهم نیست که تو این دعا گفته شده و یقینا حتی اعلم انه لیصیبنی الا ما کتبتنی، هر چیزی که به سر من بیاد خدای تقدیراتیست که تو داری مینویسی، تصادفی نیست. خدای تو رو قسمت میدیم به کریم اهل بیت امام حسن، دست ما رو در دنیا آخرت از دامان پرمهرشون کوتاه مفرما. خدای به محمد و آل محمد، به حق ابا عبدالله، به حق امام حسن فرج مولامون امام زمان تعجیل بفرما. به محمد و آل محمد، مرزای اسلام، منظورین، شفای عاجل، کرم بفرما. امام راحلمون شهدا ذوی الحقوق با اهل بیت مشهور بگردان. رهبر بزرگوارمون خادمین دین بر توفیقات و طول عمرشون بیفزای. عاقبت هممون ختم به سعادت و خیر بگردان.
یاران صاحب دل، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع باور و دیدگاه انسان‌ها نسبت به خداوند بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
پروردگارا، لحظه ها و دقیقه های با یاد و نام زیبای توست که رنگ آرامش می گیرد. هرگاه دلتنگ می شویم، هر لحظه که گرفتار هستیم، هر زمان که نیازمندیم و حتی لحظه هایی که در شادمانی و خوشی هستیم، اگر به یاد تو نباشیم، احساس پوچی و بیهودگی تمام وجودمان را فرا می گیرد. پس از تو می خواهیم که همیشه و همه جا ما را همراهی کنی و هیچگاه تنهای ما نگذاری، ای خدای بزرگ و ای خدای بی همتا. از تو می خواهم که دلهای ما را به نور خودت منور کنی. خب دوستان و همراهان عزیز و گرامی، در این لحظه های عاشقانه و نیایش به یاد هم باشیم. ما به یاد شما و شما به یاد ما.
بوی گل می شفافت در هوای دل بارانی من و سحر پنجری زمزمه را روبروی دل من می کند باز به مهر. دست گلبوی نسیم چشم احساس مرا می گشاید به بهار و دلم زمزمه گر با پرستوی سحر می رود تا ملکوت گل یاس، می نشیند به نماز. بشارت باران.
وقتی نور تاریکی و یواش یواش پاک میکنه، یادی میکنیم از خداوند همیشه منان. با یاد و نام او، درود بر شما مردم عزیز ایران. داشتم میگفتم وقتی نور تاریکی و یواش یواش پاک میکنه از صورت آسمون، وقتی درهای بهشت بی حرف و بحث و منت باز میشن رو به اهالی زمین، وقتی دعاها حلقه حلقه تو هم گره میشن و زنجیر میشن به پایه های عرش خدا، وقتی هر بسم الله میشه یک سرآغاز بی تکرار توی دفتر خلقت خدا، یعنی وقت بشارت، بشارت باران.
دل توی دلم نیست، هوای دیدار دارد دلم، هوای یار دارد. قدم در مسیر دلدادگی نهادم، باید آماده شوم، باید آراسته باشم. عطر و عود و گلابم ذکر نام توست.
دوباره نگاه کن. دوباره نگاه میکنم به آسمان و ریزش باران. دوباره نگاه میکنم به تو، به من، و زمین را بوسه میزنم هزاران بار. آنگاه تمامی درها گشوده میشوند.
بشارت باران. بار
لبيك لك لبيك
یاران همراه، از شما دعوت میکنم بشنوید شرح داستانهای مثنوی معنوی رو توسط مثنوی پژوه گرامی جناب آقای اکبر عاشوری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام مردم عزیزم، امیدوارم که هر جا هستید اوقاتتون پربرکت باشه. دوستان، در درس گفتارهای مثنوی رسیدیم به ادامه حکایت نخجیران و شیر، این کشمکشی که بین شیر و اهالی جنگل بود به این صورت که شیر اهل توکل به علاوه جهد و کوشش بود و اهالی جنگل میگفتند که توکل تنها کافیه. نخجیران ادعا میکردن کسی که دنبال کسب و کار باشه، یعنی دنبال دنیا باشه، به نوعی داره کفر نعمت میکنه، به نوعی داره رضا بودن خداوند رو زیر سوال میبره. شیر هم جواب دادش که نه، اینجوری نیستش، باید توکل کنار جهد باشه. تا رسید به اینجایی که راجب دنیا و عقبا داره صحبت میکنه. شیر میگه منم قبول دارم که در بند دنیا نباید باشیم، ولی تعریف من از دنیا چیز دیگه ایه. حالا بخونیم متوجه میشیم. بد محالی جست کو دنیا بجست، نیک حالی جست کو عقبا بجست. این رو آخرین بیتی بودش که روز پیش خدمتتون عرض کردم. اولین بیت امروز این میشه: مکرها در کسب دنیا بارد است، مکرها در ترک دنیا وارد است. میگه که این مکرهایی که من گفتم، حیله ها رو به منزله تلاش و کوشش بگیرید. میگه که این مکرها اگه به خاطر دنیا باشه اتفاقا نابجاست، منم قبول دارم، ولی اگه این حرکت ها، این تلاش ها به خاطر عقبا باشه، این فوق العاده است، این نوع تلاش رو من قبول دارم. مکر آن باشد که زندان حفره کرد، آن که حفره بست آن مکری است سرد. میگه شما فکر کنید که مردم در زندانی هستند، مکر باید بکنند و تلاش باید بکنند. اگر تلاش کنند و زمین زندان رو بکنند به سمت بیرون، این اتفاقا فوق‌العاده است، ولی اگر جلوی این منفذ تلاش کنند، جلوی این سوراخ رو بگیرند و ببندند، خب این یه کار بیهوده است. این جهان زندان و ما زندانیان، حفره کن زندان خود را وارهان. میگه این جهان هم مثل همون زندانه و ما هم مثل همون زندونیا، بهتره که تلاش کنیم، حفره‌ای بکنیم که بتونیم از زیر دیوارها و سیم خاردارهای این زندون بیاییم بیرون و فرار کنیم. دنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا زندان مؤمن و بهشت کافر. چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و میزان و زن. میگی که اشتباهی موقع نیفتید. خیلی اصلا از این صحبتهای مولانا یا افرادی مثل مولانا سوء استفاده میکنند، میگن اصلا دین گفته که دنیا رو ترک کنید، در حالی که خود مولانا جواب داده. هنوزم هستند، من گاهگاهی کتابهایی میخونم، سخنرانیهایی میشنوم، میگن که علت عقب موندگی کشورهایی که مثلا دینی دارن، مذهبی دارند، اینه که دنیا رو ول کردند، علم رو ول کردند، چسبیدن به روح و معنویات، سر این عقب مونده شدند و خب کشورهای غربی میاند و سوء استفاده میکنن ازشون. شاید اینجوری باشه، ولی این سوء تعبیریه که خیلیا کردند از دین. دین این رو نمیگه. ببینید چی میگه. میگه چیست دنیا؟ از خدا غافل بودن، نی قماش و نقره و میزان و زن. میگه وقتی ما میگیم از دنیا دوری کنی،